با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب حذرنامه ابرقو نوشته دکتر رسول نفیسی خواهند پرداخت.
ادامه داستان دلارام و جهانگیر. دلارام به زودی در اتاق عروسی ساکن شد و 6 ماه نگذشته بود که دار قالی را که به سبک قالی بافهای ابرقویی روی زمین استوار کرده بود به کار انداخت. نخست تونه پشمی آن را که خود رشته بود به دار کشید، سپس با صبر و حوصله به رنگ کردن پودها و بیجمه‌های قالی پرداخت. در ظروف گوناگون مایعاتی از روناس، گل انار، پوست انار، پوست گردو و حتی گل گیوه و زعفران و گل زرد و گل اخرى دیده می‌شد. دلارام نه قالی بافی کرده بود و نه نقشی برای قالی داشت، ولی بدون مقدمه شروع کرد با تیشه قالی بافی رج رج ابریشم خالص ملون را کوبیدن و کم کم موزه پای خسرو و پس از چندی قرابه شراب و گل داوودی نمودار شد. دلارام گاه به کار خیره می شد و ساعتها پس و پیش می رفت و سپس با نوک منقاش دانه دانه بیجمه ها و پود ها را بیرون می کشید و از نو می بافت. در انتهای سال اول پاهای خسرو و شیرین و قرابه شراب و گل داوودی آنچنان که دلارام می خواست نمایان شدند. کم کم هیکل زنار بسته شیرین که چون تاک بر انحنای تن خسرو لمیده بود پیدا می شد. آستین گشاد خسرو به سبک شاهان آویخته بود و جام شراب ارغوان در دست او به انتظار. کم کم دست نازنین شیرین که با ظرافتی محسوس کمرگاه خسرو را می فشرد و از این راه بر لباس پادشاهانه او چین و شکن می انداخت پدیدار می شد. در زمینه پشت خسرو و شیرین کوه گسترده بود که نقشی در آن از دلشکستگی فرهاد خبر می داد. گاه به گاه که جهانگیر در سفر بود، همسایه ها آوای محزون و زنگدار دلارام را می شنیدند که در کنار قالیش لالایی می خواند. لالایی می کنم خوابت نمی آد، بزرگت می کنم یادت نمی آد. ولی به جز این دلارام در محله کم کم محو می شد و همسایگان پرحرف و عیالوار چنان از او یاد می کردند که از مرزا و مجانین. در حدود اواخر سال سوم قالی تا گردن ستبر خسرو رسیده بود و شیرین با چشمانی سربی متمایل به آبی با ابروانی پر و لبخند محوی از سر رضایت به سینه او لم داده و به جام شراب ارغوانی خیره شده بود. قالی کم کم ابعادی تازه می‌یافت. از هر طرف که به قالی نگاه می‌کردی خواب قالی چنان بود که به رنگ و شمایلی متفاوت جلوه‌گر می‌شد. اگر از چپ به راست می‌رفتی چنان می‌نمود که خسرو با آستین مرصع جام شراب به ارغوان را به آرامی به طرف شیرین حرکت می‌دهد. در همین روزها بود که دلارام به رفت و روب و تمیز کردن اتاق پرداخت. نخست همه بیجمه و پودی را که سالها انبار شده بود بیرون ریخت. گرد از روزنه‌های اتاق زدود و شیشه‌های رنگی عروسی را برق انداخت. سپس به حمام رفت و خود را بهتر از همیشه آراست و بر زلف خود گل داوودی زد. سپس آینه تمام قد به اتاق آورد و در مقابل قالی ناتمام افراشت. تو گویی که جهان در انتظار ظهور موعود خسرو است. جهانگیر که از سرحدات برگشته بود طبق معمول بی سر و صدا وارد خانه شد، ولی برخلاف معمول به اتاق عروسی رفت و به تماشای قالی و دلارام پرداخت. جهانگیر خسته و خاکالود از راه رسیده و ریش سه روزه داشت. مرد با چنان نگاهی به قالی می نگریست که گویی دشمن آبا و اجدادی اوست. جهانگیر به دلارام که سلامی نه از سر اخلاص به او کرده بود بدون مقدمه پرید. دلارومو، ای ناشزه، ای بلا و بدبختی من خاک بر سر، الهی این قالی رو روی قبرت پهن کنند. تو کی بالاخره آدم میشی و دست از این کثافت کاری برمیداری؟ کو غذا؟ کو بچه؟ قالی برای تو بچه شد؟ قالی شد برای تو زندگی؟ دلارام طبق معمول خودش را بیشتر جمع کرد و به قالیش نزدیکتر شد و این کار همیشه جهانگیر را جوشیتر و جریتر میکرد، چون به نظرش میرسید که دلارام از او به قالی پناه می‌برد. رگ‌های گردن و پیشانی او دیگر جایی برای تورم بیشتر نداشت. دلارام، دلارومو، پدر سگ، اگه آدم نشی حسرت قالیتو به دلت می‌نشونم. قالیم؟ قالیم؟ چه غلطی می‌تونی بکنی؟ بی حق و بی مهر، مگه ارث پدری ازم می‌خوای؟ چرا نمیتونی یک قالی به من ببینی؟ بی حق و بی مهر، بی حق و بی بحر. چه غلطی ازم برمیاد؟ چه کار میتونم بکنم؟ چه غلطی ازم برمیاد؟ تو زن منی، بدبخت، چه کاری ازم برمیاد؟ جهانگیر به صدر قالی نزدیک شد. چاقوی چهار و شش آلمانی را که گوشه افتاده بود برداشت و تونه قالی را که دلارام نخ به نخ و رشته به رشته بافته بود سر تا سر پاره کرد و قالی مثل برگ گل پاییزی بر خاک افتاد. دلارام با صورتی از خون نگاه می کرد. دلارام ناباورانه نگاه می کرد و از او هیچ آوایی بر نمی آمد، نه آن وقت و نه تا آخر عمر بیدوام جهانگیر. اواخر تابستان جهانگیر با موتورگازیش برای معامله انجیر به فراغه می رفته بود. هیکل جهانگیر از موتور زیادی می کرد و خودش هم از آن آگاهی داشت، ولی مثل همه کاسبهای دیگر به این گونه امور وقعی نمی گذاشت. نزدیکی های غروب آفتاب و نرسیده به یخچال موتور به سنگ گردی خورد که جاخالی داد. موتور خود را از جهانگیر آزاد کرد. جهانگیر دمی در هوا معلق ماند و سپس سرنگون زمین شد و تمامی بدن بر سر آوار گردید. گردن طاقت نیاورد. صدای خرد شدن و در رفتن چیزی سهمگین در گوش جهانگیر پیچید و بعد از آن دیگر لطمه سخت زمین را بر اندام خود حس نکرد. شاید 3 ساعت طول کشید تا اتوبوس آباده جهانگیر را ببیند و هیکل بیرمق او را به زنش برساند. دلارام اتاق عروسی را مرتب کرد، قالی سربریده را از دار پیاده کرد و روی زمین انداخت و از آن برای جهانگیر جا درست کرد. سپس قالی جدیدی را از نو و این بار با حوصله بیشتر شروع کرد. بار دیگر مایاتی از پوست‌ها و دانه‌ها و گل‌های ملون اتاق را پر کرد. بار دیگر کار خیساندن ابریشم خالص در مواد آغاز شد. بار دیگر تونه‌های موازی دار قالی را در نوردید. دلارام تاپ 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 تیشه می‌زد و قالی را رج رج بالا می‌برد و برای آن لالایی می‌خواند. جهانگیر که تنها دستش حرکت داشت دائما سعی میکرد تشنگی خود را به زنش حالی کند، ولی دلارام روزانه تنها دو بار به او نگاه میکرد، هنگام ورود و وقت خروج از اتاق. بقیه اوقات غرق در طرح جدیدی بود که روی قالی رج به رج و پود به پود پیاده میشد. در این نقش که 3 سال دیگر و 2 سال و 7 ماه و 3 روز بعد از مرگ جهانگیر خاتمه می‌یافت، رستم در چاه نابرادر سرنگون شده و شغاد انگشت حیرت بر دهان چنان به چاه خیره گردیده بود که تو گویی آن را هرگز ندیده است. اما صورت شغاد برخلاف نقاشی‌های شاهنامه‌ای صورتی شیطانی نبود، بلکه صورتی عادی بود و چشمان سربی مایل به آبی با ابروهایی پر به آن حتی حالتی زنانه می‌داد. بهرام: ماه پیش از آنکه آمریکایی‌ها روی آن راه بروند، برای ابرقویی‌ها مظهر کمال حسن بود و محرم عاشقان. شباهنگام که ماه در تمامیت خود خرمن نور بر آسمان می‌افشاند و حاله آن حلقه بر حلقه در کائنات نقش می‌بست، چه بسا عاشقی در آرزوی یاری دست نایافتنی آهی می‌کشید و اشکی بر گوشه چشمی. حاج علی آیت اللهی، آموزگار سال اول دبیرستان، از همین دست مردمان بود. در آن سال حدود 3 ماه از سال تحصیلی گذشته، ابرقو رئیس دارایی جدیدی پیدا کرد. رئیس دارایی قدیم به شیراز و سپس به لندن رفته بود. 3 ماه طول کشید تا رئیس جدید معرفی شود. او با خانواده از راه رسید و بهرام تنها پسرش را در سال اول دبیرستان ثبت نام کرد. پسر صبحها با قاسم مستخدم اداره به مدرسه می آمد و بعد از درس هم با قاسم به خانه می رفت. بهرام قدغن شده بود که با کسی حرف بزند و حتی همبازی از محلی ها داشته باشد. موقع دوچرخه سواری هم قاسم دنبال او می دوید و هنگامی که پسر شیطنت می کرد و تند می رفت، قاسم باز نفس نفس زنان به دنبال او می دوید و بهرام بهرام می کرد. در مدرسه بهرام آرام و قرار نداشت، به اطراف می دوید و زلفان خرمایی بلند خود را که از دست سلمانی محفوظ مانده بود بر شانهای خود می افشاند. آموزگار حاج علی آیت اللهی وقتی که برای اولین بار بهرام را در کلاس دید ونیکات خواند. او بهترین درس خود را آن روز داد و هیچ کس را هم کتک نزد. درست 3 هفته بعد بود که آموزگار آیت اللهی اولین نامه دوستانه خود را که در زیر نور ماه و با جوهر سبز نوشته شده بود لای دفتر تکلیف شب بهرام گذاشت. در کلاس دفتر و نامه جوف آن را با تعنی خاصی به پسر داد و منتظر عکس العمل او شد. ولی فردای آن روز مثل روزهای دیگر بود. بهرام گویی به همه جا نگاه می کرد غیر از او. چشمان همرنگ موهای خرمایی خود را که در گوشه کمی مورب می شد به همه سمتی متوجه می کرد مگر به سوی آموزگار. آیت اللهی نمی فهمید که آیا بهرام از این نامه ها زیاد گرفته است یا اصلا نامه های او را نخوانده پاره می کند. نامه ها تندتر و ملتمسانه تر می شد و به تدریج که هفته ها و ماه ها می گذشت جسورانه تر و عاشقانه تر. ولی بهرام با همان روش معمول خوی کرده و وحشی در ردیف دوم کلاس می نشست و به هیچ کس به خصوص به آیت اللهی آموزگار اعتنایی نداشت. رویت بهرام همیشه حاج علی آیت اللهی را به یاد کودکی خود می انداخت که بدون بچگی کردن گذشته بود. او در آینه بهرام خود را می دید که از روزی که به یاد می آورد در دکان گیوه دوزی پدرش دباغی و تخت کشی و گیوه دوزی و پینه دوزی کرده بود. نوجوانی او نیز در تداوم نگرانی برای پیدا کردن شغل گذشته بود و در دانشسرا هم از همه مسنتر بود و در نتیجه با همشاگردی ها حشر و نشری نداشت. اکنون سالها بود که در بخش های مختلف فارس زندگی بی نور معلمی را می گذراند و از مواهب زندگی تنها یک رادیوی قدیمی آندریا داشت که با پارازیت فراوان گاه قطعی از موسیقی های تهرانی و آواز دردشتی را که محبوب او بود پخش می کرد. اکنون آیت اللهی در مقام معلم دبیرستان در این کودک شیرازی باژگونه خود را می دید. دلش می خواست که به نوعی بهرام را رام کند و شادیهای او را بستاند و در جان خود بریزد تا شاید چاره ملال دیرپای او باشد. آیت اللهی بهرام را چون قوی سبک بالی می دید که بر سطح زندگی می لغزد، حالان که خودش همچون کنهی بود در کنج طویلهی که می‌خواست شادی را چون خون تازه از زیر پوست دیگران بمکد. تو گویی بهرام می‌توانست زندگی فنا شده او را از نو بسازد و جوانی بی‌نور او را اینک با ملاتی تازه و تراوتی دیگر از نو بنا کند. آیت اللهی در آن زمان کار عجیب دیگری هم کرد که تنها رئیس ثبت احوال از آن باخبر بود. او به دفتر ثبت احوال رفت و خواستار تغییر نام خود به بهرام شد. پارسا رئیس سجل احوال به او حالی کرد که تغییر اسم اول ناممکن است، ولی اسم فامیل را می شود با اجازه بزرگ فامیل دیگر عوض کرد. ولی او از اسم اول خود بیزار بود. پدرش او را حاج علی نامیده بود چون می دانست که او هیچ وقت استطاعت حج رفتن نخواهد داشت. حاج علی از این بی‌حرمتی که از روز اول نسبت به او شده بود رنج می برد. حاج علی یک نام اکتسابی بود نه انتخابی. اکنون او زیباترین اسم جهان را کشف کرده بود ولی نمی توانست آن را از آن خود کند و این روش همیشگی بخت و روزگار او بود. این شوربختی هرس و حسد او را به بهرام افزون می کرد. حاجری آیت اللهی دفتر بهرام را زیر و رو می کرد و بیهوده در پی علائمی بود که نشان از واکنش آن نوجوان نسبت به خود داشته باشد. گاه دفتر را در دست می گرفت و به ماه خیره می شد و نیت می کرد که در همان لحظه آن پسر هم به او و تیر بختی او فکر کند. او به دست خط بچگانه بهرام نگاه می کرد و در آن زیبایی و هنر خطاطی می دید. آیت اللهی سر ضمیر بهرام را در پشت آن خطوط نامرتب و بی‌مهارت می جست. جوانی و غرور و سرزندگی در پشت این خطوط بود و چون خورشیدی پنهان بر او طلوع نمی کرد. آیت اللهی تمام احساسات غلیان کرده خود را سطر به سطر با جوهر سبز می نوشت و در دفتر آن نوجوان می گذاشت و بیم آن نداشت که کسی روزگاری آنها را بیابد. صبح آن امانتی را تحویل می داد و بهرام همچون همگان دفترش را تحویل می گرفت و تو گویی آن همه شرح ناکامی ها و درد، آن شوربختی ها و شب نخوابیدن ها برای دیگری نوشته شده بود و او تنها قاصد نامه بود و بس. بهرام از کجا این رموز عاشق کشی را آموخته بود؟ او این بی‌اعتنایی و نگاه سرد و پرسلابت را چگونه در این سن کم به این استادی به نمایش می گذاشت؟ حاج علی آیت اللهی تدریجاً از خواب و خوراک می افتاد و دلخوشیش درد دل کردن با ماه و یا نگاه دزدانه از پنجره دفتر معلم‌ها به حیات مدرسه بود که در آن بهرام چون توسنی لجام گسیخته خاک بر هوا می کرد. ولی یک روز خبری از رادیوی آندریای حاج علی پخش شد که حاج علی فهمید آن خبر آغاز بدسرانجامی های دیگر است. آمریکایی ها روی ماه راه رفته بودند و به بشریت پیغام داده بودند. مگر می شد بر ماه مهربان راه رفت؟ ولی رادیوی ایران با چنان تبختری این خبر را اعلام میکرد که تو گویی تهرانی ها بر روی ماه راه رفتند، یا خود گوینده رادیو. این خبر تمام اشعاری را که در وسط ماه گفته شده بود در طرفت العینی بی اعتبار نمود و حاج علی آیت اللهی را تنها تر از همیشه کرد. رادیو مرتب از این فتح عظیم خبر می داد و آیت اللهی می دانست که این واقعه سرآغاز وقایع شوم دیگری است. صبح فردا آموزگار کت و شلوار پوشیده و کراوات زده سر کلاس حاضر شد، ولی در ردیف دوم آنجایی که بهرام آن را با حاله ای از زیبایی و سنگدلی پر می کرد خالی بود. آموزگار به روی خودش نیاورد. 10 دقیقه دیگر هم صبر کرد و دفتر حضور و غیاب را پیش کشید. همه حاضر بودند جز بهرام. پیروزی، بهرام پیروزی. پیروزی؟ پیروزی دیگه مدرسه نمیاد آقای آموزگار. پیروزی؟ برای چی سر کلاس نمیاد؟ آقای آموزگار، بابای بهرام پستش عوض شده، رفتن مروزشت. آیت اللهی دفتر بهرام را برداشته و گیج گیج به آن نگاه میکرد. دفترش اینجاست. ولی بچه ها عادت نداشتند که آموزگار با آنها حرف بزند و مشورت و تبادل نظر کند. این گیجی آموزگار آنها را شیر کرده بود و همه با هم جواب می دادند و حتی حالت نصیحت کردن به خود گرفته بودند. دیگه دفتر نمی خواد آقای آموزگار، رفتن مروزشت. آیت اللهی دفتر را در دست گرفته و مثل کسی که پشت گربه ای را نوازش کند آن را لمس. از میان دو کتف آیت اللهی گویی نخی را پایین کشیدند و شانه ها آویزان شد. همان نخ گونه های او را نیز پایین کشید و 10 سال به تقویم تاریخ عمر او اضافه کرد. بچه ها اهمیت آن دفتر لامصب را نمی فهمیدند، ولی لات های ته کلاس از اول ماجرا را حس کرده و آخر عاقبت آن را پیش بینی کرده و به ریش او می خندیدند. حتی گفته می شد که یکی از آنها دفتری از نامه های با جوهر سبز نوشته ی آیت اللهی را جمع‌آوری کرده و منتظر روزی است که از آن طریق نمره های قبولی برای خود بگیرد. لات های تای کلاس در دل خود این معلم بیغواره نیریزی، این احمق عاشق بچه باز را که به این سادگی خود را لو می داد تحقیر می کردند. حتی طرح کتک زدن معلم را ریخته بودند، ولی حوادث چنین پیش آمد که آن طرح را نالازم کرد. آیت اللهی مبصر کلاس را از میان همان لات‌ها صدا کرد و کلاس را به او واگذاشت و شتابان خود را به دم گاراژ عظیمی‌ها رساند، ولی تا شب ماشینی که به مروزشت برود پیدا نشد. عاجلی به راه زد. نیمه های شب کامیون گوسفند کشی که گله چوپان های عرب باسری را به قشلاق می برد او را سوار کرد و چون در جلو جا نداشت حاجلی آیت اللهی میان گوسفند ها رفت و دیواره کامیون را چسبید. دمدمه های صبح به مروزشت رسید. خود را شتابان به اداره دارایی رساند. خاک های دفتر را پاک کرد و سر راه منتظر ماند، ولی خبری از آقای پیروزی نبود. وقتی از دربان اداره جویای او شد، دربان با لهجه تحقیرآمیز مروزشتی او را از سر وا کرد. وقتی که تا شب و تا فردا شب هم خبری از بهرام نشد، حاج علی عازم شیراز شد. آنجا هم اثری از بهرام نبود و دربانها و آژانها به این معلم خاکالوده بیغواره‌ای که با یک دفتر تمیز از ابرقو راه افتاده و به شیراز آمده بود چنان نگاه بی‌اعتنایی می‌کردند که گویا او اصلاً در میان نیست. سرانجام حاج علی ناامید از همه جا به ابرقو برگشت تا شاید آنجا خبری پیدا کند. باز یک راست به اداره دارایی رفت و از قاسم جویای بهرام شد. ولی در عوض از قاسم که از اول نسبت به رفتار و اطوار او شک داشت چنان کتکی خورد که تمام گرد راه از لباسهایش بیرون آمد. حاجلی با تحریش 5 روزه و دفتر در دست و ژولیده مو خود را به مدرسه رساند. کس دیگری در کلاس او درس می داد. بچه ها با نگاهی سریع و دزدانه به او چنان وانمود می کردند که اصلا او را نمی شناسند و یا اصلا وجود ندارند. خواست به دفتر معلم ها برود. مستخدم جلوی در را سد کرد و حاجلی فهمید که باید مدرسه را ترک کند. حاجلی دفتر را روی سکوی جلوی اتاق معلم ها گذاشت. مثل آدم های خواب زده به اطراف نگاه کرد و بعد عازم خانه ای شد که حالا باید سر ماه آن را تخلیه کند.